أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة مقدس آقا امام زمان عليه السلام صلوات ينعب بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما در مباحثی که خدمت دوستان عرض می‌کردیم در بحث تفکر بودیم. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 19 سوره مائده بحثی راجع به طریقه تفکر قرآنی مطرح میکنه. اون آیه اینه که یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. که به اهل کتاب میفهمند که پیامبر ما آمد و برای شما بیان میکند چه چیز را، نفرموده چه چیز را. یبین لکم، تبیین میکند برای شما. و این آمدن پیامبر در یک جریانی از سکون اولیا و انبیا بوده، علا فترت من الرسل. قبلا راجع به این آیه صحبت کردیم، خیلی بر نمی گردیم، فقط تصحیح یک نکته ای که در برخی از تفاسیر دوران فترت را به دوران عدم وجود انبیا و رسولان تعبیر کردن، در حالی که در قرآن بین حضرت عیسی و رسول اکرم انبیایی رو مثلا ذکر کرده، جریان سوره یاسین و اون رسولانی که به قوم انطاکیه رفته بودن، فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، اینا مال بعد از حضرت عیسی و یکیشون وصی حضرت عیسی جناب شمعون صفاف پیامبر بعد از حضرت عیسی بوده و وصی حضرت عیسی که جد مادری آقا امام زمان علیه السلام هم ایشون هست. این هم خلاف قرآنی داره و هم خلاف عقلی داره که هادیان الهی نباشن. بعضی از مفسرین هم احتمال دادن که این فترت نسبی باشه، یعنی برای بنی اسرائیل رسولی نیامده، رسولی برای بنی اسرائیل نیامده باشه، هم اونم با همین آیهی که عرض کردم رد میشه. نکتهش اینه که فترت رو به معنای عدم ترجمه کردن، در حالی که فترت به معنای عدم نیست. فترت به معنای سکونه، اونم سکون بعد از التهاب. وقتی که آب قلقل میجوشه از رو شعله بذارنش کنار، اون حالتی که آب ولرم میشه میگن ماء فاتر، که آب ولرم در روایت هم روایت طبی داریم 17 تا خاصیت مثبت داره خوردنش، الماء الفاتر. یعنی انبیا جریان کارشون و هدایتشون به صورت مخفیانه در آمده، نه اینکه نه وجود دارن، هم انبیا نباشن قابل پذیرش نیست، هم باشن و عملی نکنن قابل پذیرش نیست. عملشون به صورت مثلا فرض کنید کسایی که در زمان الان ما بخواییم تو داعش فعالیت کنیم، فعالیت علنی با تکاپو و اینا که نیستش دیگه، طبعا اینطوریه دیگه. اهل البیت علیهم السلام اکثرا در زمان فترت بودن دیگه، به صورت علنی فعالیت کنن. در زمان حکومت‌های طاغوت اینطوری، حالا چه حاکم یه متمرکزی مستقر باشه یا حاکمی نباشه، عموم مردم اهل همون خباستی باشن که حاکم داره، مثل زمان رسول اکرم و جاهلیت اون زمان. پیامبر در زمانی در مکانی نبود که حاکمی داشته باشه مثل ایران و مثل روم، مثلا قیصری باشه و یا مثلا کسرایی وجود داشته باشه، ولی همه مردم حکام کوچک بودن، یعنی همون جاهلیت و حاکم را همگی داشتن در حد و اندازه های کوچکتر. به هر صورت حالا این می‌فهمد که در چنین زمانی که انبیا فعالیتشون فعالیت غیر صریح و غیر شدید بوده، رسول ما آمده تا برای شما تبیین کند حقایقی را. ذیل این آیه مرحوم علامه طباطبایی می‌فهمند که قرآن که تبیین حقایق میکنه به چه شکلیه تبیین حقایق قرآن؟ راه تفکر و طریق رسیدن به حقیقت از نظر قرآن چیه؟ عقل، نقل یا شهود؟ هر کسی یک راهی رو گفته. بعد ایشون می‌فرمان که یه عده‌ای با تعقل و تفکر مقابله کردن و تعقل و به خصوص راه حکمت را کنار گذاشتن به این بهانه که بین حکما اختلافه، فلان فیلسوف اینجوری میگه فلان فیلسوف یه جور دیگه میگه، بنابراین روش تعقلی یک روش ناسوابه، روشی که به یک نتیجه واحد نرسن چطور میتونه درست باشه؟ و به این مسئله پاسخ میدن. اولین پاسخش اینه که شما اگر که بگید چون حکما با هم اختلاف دارن، کسایی که راه تعقل رو طی کردن اختلاف های زیادی دارن، بنابراین روش حکمت یا تعقل باطله، باید بگین تمام علوم باطله، در کدوم علمی هست اختلاف نباشه؟ هم در فقها ها بعضی از فقها ها قائلن به نماز جمعه در به این که نماز جمعه در زمان غیبت حرامه بودن در طول تاریخ. بعضی هم میگن واجب عینیه، بعضی هم میگن واجب تخییریه، یعنی از حرمت تا وجوب فتوا داریم ما. پس فقه باطله. یا بسیاری از فقها ها، شاید بگیم همشون جز یکی، یک نفر، در گذشته میگفتن آب چاه وقتی که با یک شیء نجسی ملاقات کرد، با اینکه جرم داره، ماده داره، ولی آب چاه نجس میشه، باید حالا به میزانی از اون آب کشید تا پاک بشه. تمام متأخرین باز بدون استثنا میگن نخیر، آب چاه اگر که شیء نجسی توش افتاد نجس نمیشه، حکم کل رو داره چون ماده داره. این از فقه یکی دوتا اختلاف که برداشت نمیشه، مگه تو طب اختلاف نیست؟ الان شما بین اطباء طب سنتی و طب رائج چقدر اختلافه؟ باز تو خود طب سنتی چقدر اختلافه؟ اونایی که قائل به طب اسلامی هن چقدر اختلافه؟ اصلا اختلاف که برداشته نمیشه، که به هیچ عنوان برداشت. تا فکرها هستن و فهمها متفاوتن، استعدادها متفاوت باشن و تا مقدمات و پیشفرضای مختلف افراد داشته باشن که همه اینا هست، اختلاف هست. تو جامعه شناسی، تو همین طب رایج، مثلا فلان بیماری رو متخصصین داخلی میگن درمانش درمان دارویی ترجیح داره، جراح ها میگن نباید جراحی بشه. باز تو خود جراحی، طب مثلا شوارتز یک چیزی میگه، یکی دیگه چیز دیگه میگه، تو داخلی هاریسون یه چیزی میگه، سیسیل یه چیزی میگه، واشنگتن یه چیزی میگه، یکسان نیست که. اصلا اختلاف هیچ وقت برداشته نمیشه توی زیست شناسی، توی جامعه شناسی، تو علوم انسانی، تو علوم تجربی. این اختلاف و تفاوت همیشه بوده و هست و خواهد بود. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، با خلائق می رود تا نفخ صور. اختلاف برداشته نمیشه. بنابراین اگر استدلال این باشه که اختلاف در علوم عقلی بنابراین نتیجهش اینه که علوم عقلی باطله، باید بگیم پس تمام علوم باطله، اصلا علم به درد نمیخوره. این اولا. ثانیا اختلاف در علوم عقلی و تعقل نشان دهنده همیشه بطلان نیست. بله، اگر بین دو تا طرف اختلاف نشه جمع کرد، معلوم میشه که حتما یکیش باطله یا همش باطله. ممکنه دو قول باشه، هر دو باطل باشه، با هم اختلاف داشته باشه، یا حداقل یکیش باطله. اما اگر قابل جمع باشه، از باب حسن و احسن، از باب دقیق و ادق، هر دوش درسته. همیشه دو تا قول که با هم متفاوته که مساوی بطلان نیست. مثلا فرض بفهمید که یه نفر بگه که این دیوار توپره، حرف درستی زده. یه نفر دیگه بگه این دیوار 99% خالیه، اونم حرف درستی زده. در مقیاس اتمی وقتی که نگاه کنیم دقیق تر اون اتم ها اکثرا خالیه دیگه، فضای خالیه، یه هسته کوچیکه در اطرافش در فضای خالی الکترون ها میچرخن. این در مقیاس دقیق مثلا میگه که این مولکول، این در نه در سطح مولکولی، در سطح مثلا فیزیکی این پره، مثل هوا نیست، گاز نیست، گاز مثلا تخلل داره بینش، ولی جامدات بینشون تخلل نداره، رابطه های مولکولیش به هم پیوسته است، بین مولکولاش فاصله نیست. حرف درستیه. در سطح اتمی و شیمی این بازم درسته که خالیه. ترجمه فهمیدین؟ حالا نمیدونم این مثال چقدر ملموس بود برای دوستان. تو مثال های دیگه هم هست، مثلا میبینین دو تا مفسر دو تا حرف زدن، ظاهرش اینه که با هم متفاوته، اونتا یکیش دقیقه یکیش ادق، یکیش دقیق تر. بنابراین اختلاف در بعضی از موارد مساوی با بطلان نیست. بله در مواردی که قابل جمع نباشه این حکایت از بطلان میکنه، این ثانیاً. و ثالثاً وقتی هم حکایت از بطلان میکنه، حکایت از بطلان اون مستدل مبرهن دلیل آورنده عالم میکنه، نه حکایت از بطلان راه و علم و استدلال. راه درسته، ره رو درست نپیموده راه رو. مثل ماها، ماها الان چقدر حکایت از اسلام میکنیم، شما چقدر شبیه پیغمبرید، بنده چقدر، همه مسلمان ها از دم غلط باشن، اسلام که غلط نمیشه که. توجه فهمیدین؟ نشان میده که روندش درست طی نکرده، نه راه صحیح نیست. اینا خیلی مهمه ها، در بسیاری از مغالطه ها همین جاها شکل میگیره. میگه مسلمان ها رو ببین، اگه اسلام درست بود که اینجوری نمیشدن که. باید حواس آدم باشه بین راه و بین راه رو کاملا تمایز باشه. مطلب بعد این که خود قرآن دعوت به تعقل و تفکر کرده فراوان، نه یک بار و دو بار. افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، فراوان. و از این که تدبر و تفکر و تعقل نکنن توبیخ کرده. بعدم میفهمن کسی که تعقل و تفکر نداشته باشه با حیوان یکیه، لهم قلوبون، بلکه از حیوان پست‌تره. لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها، یا بالعکس گفتم، لهم آذان لا یسمعون بها و لهم قلوب لا یفقهون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اونی که اهل عقل نیست باید براش آخر ببندن. خب عقلم این محاسبه دو چارتایی که مثلا من اینجا چیکار کنم و چجوری کار کاسبیم و ارتلا بدم و چجوری ندم رای بیارم و اینا نیست، اینا وهمه. عقلونیه که به حقیقت برسونه انسان رو. حالا الان صحبت میکنیم راجبش. پس دعوت به تفکر کرده و فرموده اونی که اهل تفکر و تعقل نیست، اهل انسانیت نیست، مستعفی از انسانیت، استعفا داده رفته در همون فضای حیوانیت میچرخه. این مطلب بعد. پس اولا خود قرآن به شدت دعوت کرده به تعقل، تفکر، تأمل، تدبر. ثانیاً خود قرآن هم تمام حرفاشو در قالب استدلال و برهان طبق موازین عقلی بیان فرموده، چه عقاید و معارفی که بیان کرده همش رو برهانی گفته، چه اخلاقیاتی که بیان کرده تو علم اخلاق اصلا از برهان استفاده نمیشه، ولی قرآن اخلاقش رو مبرهن کرده، حتی احکامش رو با برهان عرضه کرده. اینی که بعضی وقتا میفهمد تمام قرآن حکمت، یه اصطلاحی خلط شده بین قرآن، یعنی از علم فلسفه یک اصطلاحی وام گرفته شده، حکمت قرآنی را به معنای حکمت به معنای علوم عقلی گرفتن، یعنی علومی که منتج میشه به معارف عقلی. این خب غلطه، چون اصطلاح قرآنی حکمت غیر از حکمت به معنای فلسفه است. در فلسفه حکمت معادل فلسفه الهیاتیه، یعنی فلسفه‌ای که کارش درک خداوند و کلیات وجوده. این البته حکمت نظری. البته یک معنای اعمی از این داره که میگن حکمت سه قسمه، حکمت دو قسمه، عملی و نظری. بعد خود حکمت نظری سه قسمه، حکمت عملی هم سه قسمه، به اینا کار نداریم. ولی آنچه رائج شده حکمت معادل فلسفه است. اما در قرآن بعدم این آیه رو میگن و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، کسی که معارف حکیمانه عقلی مثلا نصیبش بشه فقط اوتی خیرا کثیرا، در حالی که در قرآن حکمت به معنای امر محکم حکیمانه است، میخواد مربوط به عقاید و معارف باشه، میخواد مربوط به اخلاقیات باشه، میخواد مربوط به احکام و این موارد معمول فقهی باشه. اینه که خداوند در سوره اسراء اینجوری میفهمن، چند تا بیان داره، از اینجا شروع میشه، میفهمد قضا رب که الله تعبدو الا ایاه، بحث توحید یک، دو کنارش احسان به والدین، سه ایتاء حق نزدیکان، چهار عدم اسراف و تبذیر، پنج انفاق، شش قتل نکردن، هفت مرتکب فحشا نشدن، هشت مال یتیم را متعرض نشدن، نه کیل و میزان را مراعات کردن، نه کم فروشی نه از اون طرف پر فروشی، هر دوتا. امیر مؤمنان در بازار راه می رفتن می گفتن که ایها التجار انتم الفجار الا من اخذ الحق و اوت الحق، شما فاجرین مگر اینکه حق را بدین و حق را بگیرید. این در سطح واجبش، اونم در سطح های مستحب و مطلوبش هم داریم. مثلا از کرامت های اهل البیت این بوده که روش جاریشون این بوده که خرید رو از افراد آشنا نمی کردن. بعد از ظاهرن آقا امام سجاد علیه السلام به نظرم تو ذهنم اینطور که فرمودن چرا از آشنا خرید نمی کنین؟ گفتن من می ترسم تو رو درواسی یا به خاطر عشق و علاقه که به من داره از حق زن و بچهش بزنه، یعنی کمتر حساب کنه یا پول نگیره همسان اینها. خب نه این، ده ولا تقف و مالای سلک بهی علم. بعد بفهمد که همه این دستورات رو که داد که بعضیاش معارفی بود، بعضیاش اخلاقی بود، بعضیاش هم فقهی، بفهمد ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، حکمت همه ایناست، نه فقط برخی که مربوط به معارف خاصه. خب پس خود قرآن در تمام مواردش به صورت حکمی بیان کرده، یعنی فقه رو هم که میگه فقه رو حکیمانه میگه، با حکمتهاش میگه، یک طور میگه که عقل میفهمه. شما ببینید مثلا همین آیه کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اولا میفهمد شما در سطح ایمانین، بنابراین باید خیشتنداری های بینشون اتصال عقلانیه، پس باید بیشتر ملتزم به احکام باشید، باید خیشتنداری های بیشتری داشته باشید، هم تشویق هم استدلاله. کما کتب علی الذین من قبلکم، کما اینکه این اختصاص به شما نداره، این خودش یک دلیل عقلی هم هست علاوه بر اینکه دلیل روانیه، یعنی قبلی ها که ملتزم بودن به چنین احکامی در دین ختمی که برترین دینه باید به طریق اولا التزامات اونها حضور داشته باشه. لعلکم تتقون، بعدم استدلال بیاره که خیشتنداری از بعضی از اموری که شما بهش دلبسته هستین باعث ملکه خیشتنداری در شما میشه. توجه فرمودین؟ ملکه تقوا و حفظ و حراست در اثر همین عمل پدید میاد، و این ملکه چون نجات بخشه شما باید این کار رو بکنین تا به اون نجات و سعادت برسین. هیچ جا نیستش که قرآن به طریق عقلانی و حکمتی صحبت نکرده باشه. پس اولا دعوت به تفکر و تعقل کرده، این اولا. ثانیا این خودش هم علاوه بر این که دعوت کرده، این طریق رو طی کرده، نفرموده شما راه تعقل رو، راه حکمت رو، راه استدلال و برهان رو طی کنین، ولی از من چشم و گوش بسته بپذیرین، من این راه رو نمیرم. خودش هم با این که رب العالمینه و حرفش حقه دیگه، اصلا استدلال رو خودشه، ولی با این حال راه استدلال رو طی کرده. این دو. ثالثاً از منکرین هم گفته خب باشه کسی حرف ما رو قبول نداره استدلال بیاره، قل ها تو برهانکم، یا مثلا میفهمند و من ید ام الله الهن آخر لا برهان له بهی فانما حسابه عند ربه، کسی که توحید را کنار بگذاره. بعد تو پرانتز میفهمد که چنین فردی استدلالی ندارد بر فکر و عملش، فانما حسابه عند ربه، او حسابش نزد خداست. یعنی قبل از اینکه جزاش رو بیان بکنه میفهمد این حرف پوچه، پوکه، اگر استدلالی هست برهانی هست رو بیان کنن. این سومین مطلب. پس هم دعوت کرده، هم خودش این راه رو طی کرده، هم به مخالفینش که گفتن قبول نداریم گفته باشه شما بیاین حرفای ما رو با عقل رد کنین تا ما تسلیم بشیم، اگر حرف حسابی دارید بیارید، که حرف حساب ندارید. خب این راه رسیدن به حقیقت تمام، نه عمده اینجاست که تعقل قرآنی از اینجا تازه شکوفا میشه. فقط این عقل خودش در کوران و طوفان خیلی گزنده ای از حوادث قرار داره که ممکن از بیخ کنده بشه. بنابراین راه اون فهم، راه ادراک صحیح، راه تعقل صحیح و تفکر صحیح اصلاح باطنه. خیلی عجیبه این معنا که بفهمد بدون اصلاح باطن اصلا عقل درست کار نخواهد کرد. بعد اینجا آیات فراوانی رو شما شاهدین که خداوند بیان می‌فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و اتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا داشته باشین تا خدا معلم شما بشود. این خیلی آیه لطیفی هم هست. بفهمت علم مثلا از شما بیرون نمیاد، کسی عالم نمیشه. نمیفهمد واتقوا الله تفهمو، مثلا واتقوا الله تعلمو، واتقوا الله و یعلمکم الله. نه اینکه تقوا داشته باشین تا شما بفهمین. بفهمد تقوا داشته باشین تا خدا به شما بفهماند. علت و فاعل خداست، شما مفعولین. خدا میفهماند و شما میفهمین، نه اینکه تقوا داشته باشین خودتون میفهمین. نه، تقوا داشته باشین راه شما با خدا باز میشه و خداوند وقتی که راه باز شد، راه بسته رو باز کردین، خدا به شما میفهماند. یعنی فعل حقه، حق میشه معلم. یا مثلا در سوره انفال، حالا شما یکی دو تا آیه نیست به این کیفیت میفهمن، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر تقوا داشته باشین خداوند برای شما فرقانی قرار، خدا یجعل، خدا قرار میده، نه اینکه شما فرقان پیدا میکنید. این تأکید قرآن، تمام این جاهایی که میخواد این بفهمد که علمی از خاص پیدا میکنن افراد، تأکید میکنه که این علم خاص مراقب باشین، از خودتون نیست، نمیجوشه، از خداست. یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. فعلا اینم فضل عظیم خداست که برای کسی که این تقوا رو داشته باشه، خداوند اون فرقان، فرقان یعنی علمی که به وضوح حق و باطل رو برای آدم روشن کنه. در روایت هم فرمودن علم است، فرقان یعنی علم است، اون تا علم خاص، علمی که انسان را از تحیرها بیرون میاره. ببین ما خیلی وقتا تو تحیریم دیگه، همین یعنی الان انتخابات، رأی بدیم یا رأی ندیم، به این رأی بدیم یا به اون رأی بدیم، تو جاهای مختلف زندگیمون گاهی وقتا میبینیم حرف مشورت میکنیم حل نمیشه، چه میدونم فکر میکنیم به جایی نمیرسیم، استخاره میگیریم دلمون آروم نمیشه. اینا همه یعنی دل مشکل داره دیگه، وگرنه خدا میفهمد اگر تقوا باشه مثل روز روشن میشه. اونی که متحیر، دائم نیاز به این پرسش و چه میدونم مشاوره و استخاره و این گرفتاری ها داره، این دل مضطربه دیگه، دل بی تقوا، دل ناآرامه. بعد همه این کارا رو میکنه، آخرش هم آرام نمیشه، آخرش هم یه تصمیم میگیره، آخرش هم بعد اشتباه هم در میاد. حتی اینی که عرض کردم به معنای این نیستش که مشاوره نگیره، پیگیری نکنه، امثال اینها، نه، همه این کارا رو باید کرد، ولی غرض این که هر چی دل نورانی تر بشه، خداوند راه رو براش روشن میکنه، مثل روز روشن میشه. خب یا مثلا فهمد که در سوره حدیده، اگه اشتباه نکنم اینجوری میفهمم، یه صلوات خط بفهمم، میفهمن که یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمان ها، مؤمنین، اتقوا الله و آمنوا به رسوله. خب خب یا ایها الذین آمنو که ایمان آوردن به رسول، فهمت؟ نه، اون ایمان اولیه به درد نمیخوره. مسلمان ها ایمان واقعی پیدا کنین که امنیت را از رسول بگیرین. و آمنو به رسوله یعتکم کفلین من رحمته، دو بهره، دو نصیب از رحمت خدا نصیب شما میشود در این صورت. چیه؟ فعلا کار نداریم. و یجعل لکم نورا، و برای شما نوری قرار میده که تمشون بهی و یغفر لکم. نور اصلا در قرآن مساوی است با علم، علمی که راه گشاست. نور در قرآن به چند چیز گفته شده. یک، خود قرآن، انزلنا الیکم نورا مبینا. دو، کتاب‌های آسمانی، قد جاءکم جاء به موسی نورا تجعلونه قراطیس. سوره مائده است، حالا آیش اولش یادم نیست. بفهمد حضرت موسی نوری آورد که شما اون نور را که تورات باشه به صورت ورق پاره ها در آوردین. این دو. سه، اون حقیقت قرآن، نه این الفاظ و عبارات قرآن. بفهمد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روحی از عالم امر خودمان را به تو وحی کردیم، القا کردیم. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو قبل از این روح که به تو وحی بشود از کتاب و ایمان خبری نداشتی، یعنی از کتاب و ایمان که با قرآن آمده. وگرنه پیامبر اول المؤمنینه. ولکن جعلناه نورا تهدی بهی نهدی بهی من نشاء من عبادنا، منتها ما این روح را که بر تو القا کردیم نوری قرار دادیم. خب پس این مرتبه نازلش به سمت ما که این کتاب شریف باشه هم نوره، اون مرتبه عالیش هم که بر پیامبر به صورت روحی نازل شده اونم نوره، منتها مراتب نوریتش متفاوت. این چیزی که به عنوان نور مطرح شد. بعد همین باطن این وحی چه در اون اعلا مراتبش چه در این مراتب نازلش نوریه که خدا نازل کرده. بعد میگه من این نور رو به قلب کسی که بخوام میندازم. اتقوا الله و آمنوا به رسوله یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم، یجعل باز دوباره، یجعل لکم نورن، برای شما نور قرار میدیم، یعنی مراتبی از اون حقیقت علم که در اعلا مراتبش میشه وحی نبوی. اتفاقا تو سوره هم نورم هست همین معنا اگر اشتباه نکرده باشم، تو سوره نور میفهمند که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدا براش نوری قرار نداده باشد نوری ندارد در ظلمات. خب فراوان دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، ان تتق الله یجعل لكم فرقانا. همش هم با یجعله، که این علم علمی نیستش که تو کسب کنی، گرچه همون علم حصولی هم علمی نیستش که انسان کسب کنه، همه رو خدا میده، اما خدا تأکید داره برای این علم خاص، برای این نور خاص، بگی این اصلا کار شما نیست، با هیچ تلاشی به دست نمیاد، اینو فقط باید خداوند بده. اینه که بفهمد العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء ان یهدیه، خدا قذف میکنه. خب پس هم اون علم حصولی و هم اون علم شهودی که خدا میخواد بده، این در اثر عمل حاصل میشه. یک فرمول به دست میده قرآن، میفهمد علم میدهد عمل، این یک، به آنچه میداند انسان عمل کنه. اگر بدهد عمل و این معادله رو درست انسان انجام بده، عمل میدهد علم. علم همیشه از کتاب و مدرسه و اینا حاصل نمیشه، عمل علم به دست میاره و علم واقعی علمیه که از عمل به دست آمده باشه. یعنی اون نور قلبیه که پرتو میاندازه روی عقل. حالا در مراتب مادون فرد خوشفهم میشه، یعنی هنوز شهود نکرده ولی نور قلب رو عقلش افتاده، عقلش منور شده، عقلش خوب میفهمه، آیات رو خوب درک میکنه. تو همون استدلال و برهان و علوم رائج، چون اهل تقوای علمی بوده، این تقوای علمی سبب شده که فهمش از لحاظ حصولی هم خوب بشه. این تقوای علمی هم مراتب داره دیگه، مثل تقوای علمی، مثل این که فرد وقتی که علمی به دست میاره عمل کنه، به تمامه بهش عمل کنه، نه که به اندوزه تا به دیگران بگه، تا باش کار و کاسبی را بندازه، تا باش کتاب بنویسه، تا باش سخنرانی کنه. اینا علم کار کاسبیه، اینا ظلمته، علم نیست. تقوای علمی مثل علم برای عمل، علم برای خدا. دو، مثل اینکه خاطرات رو از ذهنش کنترل کنه. کی میتونه خطورات ذهنش رو کنترل کنه؟ یه صبح تا شب نذاره هیچ چیزی جز آنچه اراده داره تو ذهنش بیاد، مثل یک لشکر جرار میاد. کی میتونه دو رکعت نماز بخونه بدون خاطرات؟ یکی از مراتب تقوا در فضای علم اینه که انسان ذهنش ذهن آرام باشه، بتونه خطورات رو کنترل کنه، که این میشه تمرکز معنوی. یه وقتی تمرکز مادی ذهن، شما همین الان میخوایی مسئله حل کنی، مسئله ریاضی، وقتی که حواس آدم پرته، مثلا حواسش به 10 تا چیز پرت شده، خب نمیتونه مسئله حل کنه که. ما یه تمرکز کلن میده فهم، نتیجه تمرکز فهمه، بر هر چی آدم تمرکز کنه همون رو میفهمه. حالا اگر تمرکز ظاهری باشه، یعنی این که آدم داره یک مسئله رو حل میکنه، حواسش رو جمع کنه، داره درسی رو سر کلاس گوش میکنه، حضور فیزیکی فقط نداشته باشه، حضور ذهنی هم داشته باشه، خب اون مسئله رو میفهمه، اون درس رو متوجه میشه، امثال اینها. یک تمرکز باطنی داریم، تمرکز حقیقی و تمرکز پایدار، و اون این که تو ذهنش هیچ وقت خطورات نیاد. اگر کسی این کار را کرد، این ذهنش رو از آنچه غیر بوده کنترل کرده، این میشه تقوا در فضای فهم و علم. اون وقت بر چنین ذهنی نور ایجاد میشه، نور بوده البته، اون وقت این معارف رو به صورت عمیق میفهمه، ولو این که اصلا درس حوزه هم نخونده باشه. کسی که پاسبان حرم دلش باشه و در دلش همینطور محل رفت آمده این ور اون ور و افکار مختلف و کار و کاسبی و هر کاری، حالا کار شما کاسبی باشه، کار بنده سخنرانی باشه، فرق نمیکنه. ظاهر کار نباید آدم رو فریب بده. اون وقت این مرتبه ای از مراتب تقوا رو اگر کسی ذهنش بی حساب و کتاب باشه، هرج و مرج باشه، خب تقوا رو از دست داده دیگه، بنابراین مرتبه ای از مراتب علم رو از دست داده. البته تقوا بیشتر از ایناست ها، اینا حد اقل های تقواست. ما یک تقوای لله داریم، یک تقوای بالله و یک تقوای فالله، اونطور که بعضی از اهل معرفت گفتن. تازه ادنا مراتبش تقوای للهه. تقوای لله هم باز خودش مراتبی داره. مثلا باز حد اقل مرتبه تقوای لله اینه که امر و نهی خدا رو مراعات کنه، یعنی تمام واجبات و مستحبات رو انجام بده، چون مستحبات هم امر خداست دیگه، تمام محرمات و مکروهات رو ترک کن، چون هم مکروهات هم نهی خداست. این میشه حد اقل تقوایی که میشه گفت. منتها تقوای اهل ادب یا تقوای خواص بالاتر از اینه. حالا مراتبش خیلی زیاده. به عنوان مثال بعضی از اهل معرفت گفتن مرتبه تقوای اهل ادب اینه که تو خودت رو وقایه، وقایه یعنی عامل سپر، سپر خدا قرار بدی. یعنی چی؟ یعنی هیچ کمالی رو نذاری به خودت برسه و هیچ شری رو نذاری به خدا برسه. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. یعنی هیچ کمالی رو از خودت ندانی در ذات و صفت و افعال و اینها. این کار خوب و من کردم، توجه فهمیدی؟ و هیچ شری رو هم به خدا نسبت ندی. و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک. این مرتبه دوم تقوا. مرتبه سومی هم داره که حالا کار نداریم. اینا تازه همش اون تقوای عام و خاص و اخص میشه تقوای لله، تقوای بالله و فالله بالاتر از این حرف هست. غرض این که اون تقوا که میفهمد اتقوا الله، به هر مرتبه از این تقوا فرد متلبس باشه مرتبه ای از اون فرقان رو پیدا میکنه و این تقوا هم در فضای علم عرض کردم هم در فضای عمل توفیق پیدا میکنه، فهمش بیشتر میشه. حالا در مراتب مادون فهم حصولیش نورانی میشه، در مراتب اعلا اصلا حقیقت رو مییابد، میگه من دیدم دیگه اینطور. و الا ممکنه مثلا یه فرد خوش ذهن باشه، فرد خوش ذهنی که تقوا نداشته باشه حمال اصطلاحاته، اصطلاحات رو حمل داره با خودش میکنه دیگه. یه وقتی یکی از اساتید ما میگفتن که یه آقایی از علما، از علمای عوام البته، گفته بودش که من به نظرم از حضرت عباس ملاترم. البته میخواسته بگه که این علومی که ما داریم علوم خیلی چیز مهمی نیست و کارگشا هم نیست. علم حقیقی مثلا اونیه که پاکان و اولیاء خدا دارن، ولی حالا این هم نداشتن مهم نیست دیگه. حالا مثلا بدون مثلا شکل اول چیه، شکل دوم چیه، اینا رو اصلا ارسطو درست کرده، یا مثلا من اصولی میدونم که اصول رو مثلا 4 قرن بعد از حضرت عباس مثلا شیخ در عده پایه‌گذاری کرده و امثال اینها که اون وقت نبوده اصلا اینا، این اصطلاحات ترجیح و نمیدونم اصول عملیه و اینا. میخواسته بگی من یه چیزایی میدونم که اینا مثلا خیلی هم اهمیت نداره، ولی خب ممکنه مثلا حضرت ابوالفضل نمیدونست. بعد میفهمونن که این آقا شب امیرالمؤمنین رو در خواب دید. بعد حضرت با یک عتاب و تندی گفته بودن که تو از عباس من باسوادتری؟ این عباس من سالها کنار من بوده، 10 سال پیش برادرش حسن بوده، 10 سال با برادرش حسین بوده. یه عتابش کرده بودم، بعدم الله ظاهرا آدم قابلی بوده که حضرت فرمودن یه فصل کتکش بزنن تو خواب زده بودنش و حالش جا آمده بود. بعضی هم ممکنه هزاران بیادبی بیشتر از این بکنن و کارش نداشته باشن و بر همون بیادبی هم بماند. قبل از این که حضرت عباس واسطه فیض عالم وقتی که میخواد بگه من تو علم فلسفه گیر کردم، تو عرفان گیر کردم، تو اصول فقه گیر کردم، تو فقه گیر کردم، میره به حرمش متوسل میشه. او کجا تا به ساحت نفس امیر حضرت عباس برسه که بخواد توسل کنه، به ذریحش متوسل میشه، به حرمش، به غبار زائرش، تا حضرت واسطه فیضی بشه، تا اون فیض همون علم حصولی که توش گیر کرده بهش برسه. بعد واسطه فیض که مثل نامه رسان نیستش که خودش از اون نامه بی اطلاع باشه، که تا خودش نداشته باشه نمیتونه به دیگری بده، که اگه مطلعی بلد نباشم که نمیتونم به شما منتقل کنم که. به اضافه این که نتیجه اون اصطلاحات همش رو هم بذاریم، یعنی در فرض فهم صحیح، یک کسی خوب اصطلاحات و علوم مختلف رو از فقه و فلسفه و تفسیر و حدیث و امثال اینها خوب فهمید، درست فهمید، غلط نفهمید، ریاضت علمی هم کشید، ایمان و عمل صالح و تقوا هم داشت، همش میشه نور. همه اینا با هم بعد از سالها ذره ذره نوری در آدم پدید میاره که فوقش رو حضرت عباس داره. آدم چقدر جاهل باشه، حمال اصطلاحات همینه دیگه، حمال اصطلاحات، همون اصطلاحش هم واسطه فیض میداند. خب بحثمون نیمه کاره موند، که این جهاد عملی میدهد هم رشد انسانی هم فهم صحیح. ان بین الدنیا والآخره الف عقبت، بین دنیا و آخرت هزار گردن است، هزار گردنه، احونها و ایسرها الموت، ساده ترینش و از همه خفیف ترینش مرگ. هزار گردنه ای که از همش راحت تر مرگ است، و کسی که راه تقوا و طهارت را طی نمی کنه از تمام علوم و معارف بی بهره میشه، و همین احون و ایسرش براش میشه مثل این که در روایت داریم دیگه، مثل این که بند بندشو با این بخوان بخراشن و پاره پاره کنن وجودشو، از هم گرفتاری داره. خدا انشالله همین ما رو نجات بده انشالله. الحمدلله رب العالمین.